شیطان را جلال بر خدا جلال بر نام عیسی می‌بینم من افتادم شیطان را جلال بر خدا می‌گردم سوی راست شیطان سوده بوده می‌گردم سوی چپ شیطان سوده بوده می‌گردم سوی پیش شیطان سوده بوده می‌گردم پشت سر شیطان سوده
ایمان ما اینه که هرگاه دو یا سه نفر به نام عیسی مسیح جمع بشن در جایی، مسیح اونجاست. پدر عزیز آسمانی، تو رو شکر میکنیم برای امشب، برای فرصتی که به ما عطا کردی. خداوندا ما رو مبارک بساز، ما رو برکت بده و جلال خودتو در زندگی ما ای خداوند زنده نمایان بساز. پدر عزیز با ما باش و بگذار خداوندا به وسیله روح تو ای خداوند به جمیع راستی هدایت بشیم. به نام عیسی مسیح طلبیدم، آمین. خدا رو شکر برای امشب. امشب میخوام یکم به جنگ روحانی از یک منظر جدید نگاه بکنیم. فکر نمی کنم توی اون 21-22 جلسه، اگه 20 جلسه بود یا 21 جلسه بود دقیقا یادم نیست، در مورد مسائل صحبت کرده باشیم. قبل از هر چیزی باز عذرخواهی میکنم به خاطر تأخیری که دارم. متاسفانه یا خوشبختانه برای روزهای یک شنبه، حتی برای هفته آینده، ولی بستگی به ساعت برگشت من داره. تقریبا برنامه ریزی کردم برای من، خیلی از کلیسا منو دعوت میکنن و حس میکنم و هدایتی که دارم اینه که به دعوتایی که میشم اکثرا روح القدس خودش منو هدایت میکنه که جواب مثبت بدم. اگر خیلی وقتا هم میشه که وقتی هدایتی ندارم میگم که فعلا ببخشید هدایتی ندارم، و توی خیلی از مشارکت های به قول مرد که تو کلیسای مختلف برای من برگزار میشه شرکت، یعنی دعوتم میکنن شرکت نمی کنم. میکروفونتون رو ببندید. یک سری از جلساتی که شروع کرده بودم تو اون کلیسایی که حدود 3,000 تا 4,000 نفر عضو داره، این مشارکت ها خود به امروز تمام شد. الان با یک کلیسای دیگه باید یه مشارکتی داشته باشم. البته خودم هم در واقع توی جای دیگه کشورهای مختلف هم یه دعوت هایی هست که خب حالا به هر حال روح القدس باید این وقت ها رو مدیریت بکنه. ما تابع هدایت خدا هستیم. حالا توی این کلیسا تقریبا 5 جلسه داشتیم که این 5 جلسه یک شروع عالی برای اون کلیسا بود، یعنی که یک شروع عالی بود. بقیه کار رو من همیشه میگم که من کاری رو که باید انجام بدم انجام میدم، ما بقیه مسائل رو به روح القدس میسپارم. یک دونه کاشته شد، یک بیشتر از یک دانه حتی بگیم که خدا یک کار اساسی انجام داد، ولی ما بقیه مسیر در واقع دست خود خداوند. ما باید برای اینها دعا بکنیم. من یک قسمتی از کلوسیان باب دعای 15 رو میخوام بخونم، یا بهتره برگردیم به افسوسیان باب 6 یه مروری بکنیم دوباره، چون امروز اتفاقا فکر میکردم که وقتی صبح این پیغام از خدا گرفتم باید این پیغامو به این کلیسایی که دارم میرم بدم. یعنی صبح وقتی مثلا در واقع داشتم دعا میکردم که چه پیغامی رو باید به کلیسا بدم، این پیغام که الان میخوام به شما بدم اومد، ولی فکر میکردم مال اون کلیساست. بعد زمانی که توی راه بودم همینطور داشتم این موضوع رو در موردش فکر میکردم، با اینکه من به کلیسا رسیدم، البته این اتفاق از جلسه پیشم شروع شد، یعنی من یه سری آیاتی رو انتخاب کرده بودم که خب نمیگی انتخاب کرده بودم در دعا، و بعد که مثلا رسیدم به کلیسا اصلا کاملا مسیر در واقع تو همون دفتر روز من گفت که نه این آیات رو برگرد به این آیات قبلی، که بعد برگشتم به آیات قبلی و واقعا هم مهم بود. این دفعه هم که رفتم پشت، در واقع رفتم، اصلا شما باورتون نمیشه من پشت منبر که رسیدم فقط آیه اول و دوم ازش استفاده کردم و اصلا انگار ذهن من قفل شد، یعنی پیغامی که اینقدر مهم بوده از ذهن من پاک شد و روح القدس من به یه سمتی هدایت کرد که بعد از این که تموم کردم کشش کلیسا گفت که انگار این مریضی تو کلیسای ما وجود داره و ما باید اینو درمان کنی، و این خداست که با ما صحبت کرد، انگار خدا کنترل کرد تا این که اصلا به اون سمتی که میخواستم. بعد به زمانی که داشتم برمیگشتم انگار دوباره پیغام صبح مثلا تو ذهن من اومد، و زمانی که پیغام صبح تو ذهن من اومد روح القدس گفت که این پیغامو برای شب به تو داده بودم نه برای صبح. خب حالا این یه مسئله که وجود داره که این پیغام در موردش اسمش هست تأثیر. حالا بگیم اسم اینو بزنیم، پیغام بزنیم تأثیر. ادمینم همیشه از من میپرسه که چه اسمی روی پیغاما بزنیم دیگه، من از همون اول بهتره بهش کمک کنم بگم این پیغاما چه اسمایی داشته باشه بهتر. اسم این پیغامو بزنیم تأثیر. بعد ابرانم یه پیغام داره که دقیقا به همین اسم هست، ولی این تأثیری که من در موردش میخوام صحبت کنم یک کم شاید متفاوت باشه با اون خط مشی که بعد برانام تو اسمش فقط مشترکه، ولی ممکنه این پیغام اشتراکی نداشته باشه. توی افسوسی ما به 6:12 زمانی که از جنگ روحانی صحبت میشه در مورد مسئله، البته من صحبت کرده بودم، افسوسیان 6:12 میگه زیرا که ما رو کشتی گرفتن با خون و جسم نیست، بلکه با ریاست ها و قدرت ها و جانداران این ظلمت و با فوج های روحانی شرارت در جاهای آسمانیه. خب فکر میکنم در مورد این مسئله خیلی صحبت کردیم، یعنی 20 تقریبا جلسه صحبت کردیم و این چیزهایی که اضافه میشه جزئیاتیه که اضافه میشه و فکر یادم نمیاد که به این مسئله پرداخته باشم. مسئله ای که میخوام در مورد روحهای مختلف، قدرتهای مختلف، ریاستها یا اینکه به قول پولس مثلا قدرتها و جانداران اینها صحبت کردیم، ولی یک چیزی که شاید مثلا از قلم تو اون جلسات افتاده که باید بهش اضافه بشه اینه که تأثیر در واقع روح‌های بزرگ بر کشورهای مختلفه. زمانی که صحبت از یک ریاست میشه، تو البته تو جلسات قبلی اشاره کردم که وقتی مثلا صحبت از دیو فارس میشه ما نمیدونیم که تقسیم بندی خدا در دنیا به چه شکلیه. ما الان اگه 200 خورده کشور داریم ما دقیقا نمیدونیم که الان خدا تقسیم بندیش به چه شکلیه. دنیا به در واقع 10 قسمت از نظر خدا تقسیم شده، به 5 قسمت تقسیم شده، به 9 قسمت اصلی تقسیم شده، به 3 قسمت تقسیم شده، به 4 قسمت تقسیم شده. خب این چیزیه که کتاب مقدس خیلی برای ما اینو باز نمی کنه. اما یه مسئله که وجود داره، زمانی که شما مجسمه دانیال رو میخونید ما 4 حکومت داریم که این حکومت ها نمیتونیم بگیم که بزرگترین حکومت های دنیا بودند، دقت کنید، ولی رابطه ای داشتن با قوم خدا. مثلا توی چین امپراتوری های بزرگی ظهور کرد. یا نظر تاریخی شما حساب کنید که چنگیز خان مغول یکی از بزرگترین فتوحات تاریخ را انجام داد. حتی بگید که فتوحات چنگیز خان مغول در واقع شاید مثلا در حد کوروش و حتی بیشتر از کوروش کبیر باشه. ولی شما توی مثلا در واقع تقسیم بندی دانیال اسمی از در واقع کوروش بعد ببخش از چنگیز خان مغول نمیبینید، یعنی یا حکومت چنگیز خان لحاظ نشده. 4 حکومت لحاظ شده که این 4 حکومتی که لحاظ شده آخریش در واقع حکومت رومه که با اتحادیه اروپا ادامه پیدا میکنه تا بازگشت مسیح. و زمانی که شما چرا؟ چون این 4 حکومت یک رابطه‌ای با قوم خدا هم داشتن، یک رابطه‌ای با کلیسا هم دارن. مثلا شما زمانی که نبوکدنصر رو میبینید ببینید که اسیران قوم یهود به سمت بابل به اسارت میرن، یا یونان، یا مثلا در واقع بگیم مثلا در واقع بعد ماد و فارس و اینا، شما میبینید که حتی دانیال بعد به سمت اونجا برده میشه. بعد میبینیم که مثلا در واقع اسکندر مقدونیه رو داریم، بعد حکومت روم رو داریم که اینا بی ارتباط با قوم خدا، با مسیحیت، با هیچ با این مسائل نبودن، یعنی ارتباط داشت. ولی خب یه حکومتی مثل شاید حکومت چین یا مثلا چنگیز خان مغول علارغم فتوحات بزرگی که انجام داده بودن، ولی اینا اون تأثیر رو روی قوم خدا ندارن. مثلا چنگیز خان مغول ممکنه الان یه جفایی رو که در واقع مسیح شده باشن در این حکومت ها، ولی تأثیری ندارن. بعد ما زمانی که به کتاب مکاشفه نگاه میکنیم، خب از پادشاهی های مؤسس در واقع آخر صحبت میکنه، 10 پادشاه، 7 شاه، و بعد به طور خاص مثلا غیر از اون 10 پادشاه و اون 7 شاه که صحبت میشه، صحبت از آمریکا هم میشه در باب 13 مکاشفه که در مورد این مسئله من فکر کنم صحبت کردیم. یا در مورد مثلا در واقع صحبت از آمریکا میشه و صحبت از اتحادیه اروپاست. و از صحبت از رومه به عنوان جایی که تخت شیطان اونجاست. خب صحبت از تمام اینها در کتاب مکاشفه میشه. خب در این روندی که ما طی کردیم در مورد همه اینها صحبت کردیم. پس خودتون باید مرور کنید یا معجزات و گذشته رو مرور کنید، یا اینکه به قول معروف یا معجزات گذشته رو مرور کنید، یا اینکه به هر حال با ببینید مثلا از معلمان کلیساییتون یا کسایی که دنبال کردن سوال کنید که منظور بعد از بهروز دقیقا چی بوده. ولی در مورد همه اینها فکر کنم همه شمایی که اینجا هستید و دقیقا من رو دنبال میکنید همه اینها رو در گذشته ما در مورد صحبت کردیم. ولی چیزی که امروز زرقادس توی قلب من انداخت که شاید تا حدودی ازش غافل شدیم، چون من توی خیلی از معجزاتی که مثلا انجام دادم در مورد جنگ‌های روحانی گفتم توی هر منطقه، توی هر شهری، توی هر کشوری یک در واقع رئیسی وجود داره، ما باید با اون رئیس وارد جنگ بشیم، باید مثلا در واقع نبرد روحانی بشیم تا اون منطقه برای ما فتح بشه. و اشاره هم کردم توی جلسات پیشین، گفتم که ما نمیدونیم الان محدودیه فارس از نظر خدا و این ریاست دیو فارس تا کجاست. به این چون زمانی که ما از مثلا اون موقع ما صحبت از منطقه فارس میکنیم، شما فکر کنید افغانستان هم قسمتی از ایران بوده، شما فکر کنید که مثلا در واقع تاجیکستان هم هنوز مال ایران بوده و خیلی از مناطق مثل آذربایجان مال ایران بوده، و حتی در نظر بگیریم که غیر از تمام مناطقی که به ایران تعلق داشته، حساب کنید که به قول معروف حتی یه سری از کشورهای مثل ترکیه هم مثل مال ایران بوده، که شما در نظر بگیرید که الان توی ترکیه شما در واقع مجسمه ها یا کاخهای اخامنشیان و یا ساسانیان و یا یه سری از این حکومت سلسله ها رو شما پیدا می کنید. خب پس نشون میده که حالا باید ببینیم که از نظر خدا آیا تمام این مناطق تحت کنترل دیو فارسه، یا از نظر عقل بگیم خدا یه تقسیم بندی داره، شیطان مثلا در واقع از تقسیم بندی خدا تقلید میکنه، از نظر شیطان این منطقه دیو فارس به کجا محدود میشه، کجا مثلا در واقع پیدا میشه. این در واقع یه بحثیه که به قول معروف برای ما خیلی آشکار نیست. خب این ولی یه مسئله که میخوام به شما بگم، چون از 4 تا حکومت دانیال گفتم، تأثیر این حکومت هاست که ببینید انگار یه تغییراتی داده میشه، یک مثلا در واقع صفبندی ها در این نبرد روحانی تغییر میکنه. شما حساب کنید که اول به یک شکلی روح ضد مسیح میاد، به قول مرد به خاطر همینه که مجسمه زمانی که حساب کتاب میکنن میبینن که 600 علامت 666 روی این مجسمه هست، روی مجسمه هست. و زمانی که شما این مسئله رو در واقع نگاه میکنید، متوجه مسئله میشید که انگار یه تغییر جهتی شیطان میده. اول در واقع حکومت بابل قدرت مطلقه، یعنی اینکه روی توی دنیا و برای قوم خدا حتی دردسرهایی درست میکنه و حتی مثلا منفعتهایی داره، مثلا یه جایی مثلا کوتاه میاد، یه جایی مثلا اذیت میکنه، ولی به هر حال تأثیر داره. بعد ما میبینیم که مثلا این برمیگرده میاد سمت کوروش یا حکومت مثلا اخامنشیان، بعد از اون که حکومت اخامنشیان در واقع فروکش میکنه از بین میره، میره سمت یونان، بعد از یونان میره سمت روم که از با روم ادامه پیدا میکنه تا بازگشت مسیح که از طریق امپراتوری روم شروع میشه تا در واقع اتحادیه اروپا. یعنی این آخرین حکومت نبوتیه که به هر حال قوم خدا با اون سر کار خواهند داشت. پس یه مسئله در جنگ روحانی باید روش تاکید بشه، تأثیر کشورها و روح حاکم بر کشورها بر کار خدا. دقت کنید تأثیر کشور. مثال آمریکا یه تأثیر بسزایی از هر جهتی روی تمام دنیا داره. دقت کنید تأثیر بسزایی داره، از نظر لباس پوشیدن، از نظر نمیدونم موسیقی، سینما، پول، قدرت اقتصادی، قدرت موشکی، قدرت نمیدونم کنترل دنیا دست آمریکاست. در حال به عنوان کشور و این تأثیر در همه چیز دیده میشه. مثال شما الان اگر توی آمریکا باشید، دقت کنید به خاطر رسانه، به خاطر موقعیت ها، به خاطر خیلی از چیزهایی که وجود داره، حتی ممکنه خدمت شما، یه خدمت روحانی که حالا بگیم انسانیه، من تأثیر منفیشو میگم، تأثیر مثبتشم میگم. شما حساب کنید خدا بعد ابراهیم آمریکا فرستاد. چرا خدا بعد ابراهیم مثلا نیامد مثلا ایرلند بفرسته؟ چرا مثلا نیامد اسکاتلند بفرسته؟ چون خدا از این تأثیری که این ابرقدرت ها دارن استفاده میکنه. شما به خاطر همینه که دانیال هم میبینید، یعنی در حکومت کوروش یا مثلا حکومت فارس یا حکومت داریوش، شما حضور دانیال هم توی این حکومت میبینید، یعنی حضور مثبت و منفی وجود داره. یعنی چون به هر حال قوم خدا همیشه در بین مردم دیگه، ما الان در دنیا هستیم دیگه، در دنیا هستیم ولی مال این دنیا نیستیم. میخوام خیلی با دقت به این مسئله که امشب دارم بهتون میگم، ولی شما نمیتونید مثلا تأثیر کشورها رو، تأثیر آمریکا رو نادیده بگیریم، هیچ کدوم از ما نمیتونیم در نادیده بگیریم، یا تأثیر اتحادیه اروپا رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم. شما الان یک کشوری مثلا مثل ژاپن یه تأثیر صنعتی داره ولی تأثیر سیاسی آنچنانی نداره، ولی به هر حال تأثیر، یه تأثیر کوچولو داره. ولی یه کشورایی هم هستن که بودن و نبودنشون انگار برای دنیا فرقی نمی کنه. مثلا شما الان یه کشوری مثل مثلا در واقع زیمبابوه، خب زیمبابوه مثلا در واقع زیمبابوه به فارسی به قول معروف این کشوری نیست که تأثیر بسزایی روی ایران یا روی مثلا حتی داستان روسیه یا داستان مثلا در واقع چی میگم داستان جهانی داشته باشه، یا مثلا یک کشوری مثل مثلا در واقع مثلا اندونزی، حتی تأثیر اندونزی با وجود 200 میلیون جمعیت تأثیر بزرگی توی دنیا نیست. میدونین تأثیر خیلی بزرگی توی دنیا نیست. تأثیر نیست که شما بشنوید که مثلا اندونزی الان میتونه بیاد مثلا در واقع چیکار بکنه، اقتصاد و جهان رو مثلا دگرگون بکنه. ولی چین از نظر لاغر بگید، مثلا اگه بگید نگیم از طریق مذهبی یا از طریق فرهنگی روی مردم تأثیر گذار بوده، ولی میتونی بگیم از نظر تجاری تأثیر بسزایی گذاشته. شما الان تو اروپا میدید تأثیر چین رو میبینید، تأثیر چین روی لباس، روی نمیدونم کالا، روی نمیدونم مثلا در واقع خیلی از مسائل صنعتی و حتی مثلا مسئله کوچک، شما ممکنه مثلا در واقع بگن جوراب هم بخوای بخری میگه چینیش هم هست ارزون تره. در گاهی اوقات هم کالای چینی حتی از کالای تولید داخلی ما که قاعدتا باید ارزون تر باشه خیلی ارزون تره. یعنی توی این قسمت شما آمریکا هم که باشه تأثیر چین رو احس میکنه، محسوسه، میدونید محسوسه. تأثیر آمریکا تو همه زمین ها محسوسه، حتی زمینه مذهبی، حتی زمینه کلیسایی. شما الان نگاه کنید حتی کشیشان مثلا اروپایی خیلی ادای آمریکایی‌ها رو میخوان در بیارن، یعنی یه سبک موعظه خاص خودشون دارن آمریکایی‌ها که این سبک موعظه رو انگار همه دنیا میخواد تقلید بکنه. میدونی همه دنیا میخواد تبلیغ بکنه. الان ما افرادی رو داریم که این افراد صاحب عطایا بودن، صاحب برکات بودن، صاحب قدرت بودند. اینو میخوام به شما بگم، یعنی توی منطقه خودش، شما گاهی اوقات وقتی شهادت های اینها رو میشنوید، شهادت های خیلی بزرگیه. مثال میخوام بهتون بزنم، یک مثلا در واقع من سالها پیش فکر کنم این شهادتم بهتون گفتم، یه نبی، یه خانومی بود که فقط دختر به دنیا می آورد، و یک روزی رفت پیش یک مرد خدا و اون مرد به اون مرد خدا برگشت گفت که من میخوام یه پسر داشته باشم، 7 تا دختر دارم، 8 تا دختر دارم، الان یه پسر میخوام و این خیلی مثلا به زندگی من کمک میکنه، من همیشه آرزو داشتم یه پسر داشته باشم و الان حاملم، میترسم اینم دختر باشه. حالا این مادر داشت میرو میگفت. بعد این شخص برگشت بهش گفت که این دفعه خداوند میگوید پسر خواهید داشت. خب این زن زایمان میکنه و بچه دختر میشه بعد از یکی دو روز میاد پیش مثلا همین مرد خدا بهش میگه که بچه دختره و این بدون این که اصلا نگاه بکنه بچه رو از دست زن میگیره، میبره به سمت آسمان، میگه خداوند تو رو شکر میکنم که یه پسر به ما دادی بر طبق وعده خودت. زمانی که مثلا بچه رو میاره پایین، بچه اصلا سکسش عوض میشه و میشه یک پسر. میدونین؟ یا خیلی معجزاتی وجود داره که الان من بخوام اینو بهتون بگم که مثلا شما میشنوید که یک نفر داشته، مثلا ما یک شخصی رو داریم که حتی این شخص کسیه که بعد از فیروز رو تعمید داده، و این معجزات اصلا غیر قابل توصیف تو زندگیش بوده. یعنی اینکه خدا از طریقش معجزات عجیبی انجام میداد که شما باورتون نمیشه. یک روزی مثلا این از کلیسا برگشت و دید که خیلی به قول معروف خسته بود. بعد برادران برگشتن بهش گفتن که گیربکس ماشین کاملا در واقع چیز شده، خراب شده و حتی چی میگم در اومده و ما نمیتونیم مثلا تو رو برسیم، با یه تاکسی بگیری. گفت چی؟ گیربکس ماشین خراب شده مثلا. بعد مثلا اصلا در اومده بود، اصلا کاملا مثلا کسایی که مثلا بودن میگفتن که اصلا گیربکس یه چیزی بود که باید مثلا دوباره مثلا میبودی فقط تعمیرکار و درست میشد. این برگشت گفت که نه اصلا چنین چیزی نیست. گفت بشینید پشت، نشست پشت فرمون و دنده ماشین رو گرفت، یهو مثلا در واقع به سمت جلو هل داد، گفت به نام عیسی مسیح میخوام این دنده کار کنه و در جا دنده این گیربکس همون لحظه درست شد و در واقع این تونست با این ماشین حرکت کنه. یا یه جایی مثلا در واقع رفت و دید که توی مثلا بشارت بوده، یک درخت در واقع انبه دید یا مانگو دید و این درخت مثلا در واقع میوهاش اصلا نرسیده بود. مردم میگن که نگاه کرد به درخت، گفت که خب ما الان خادمین خدا هستیم، گرسنه نموندیم، چیکار باید بکنیم؟ بعد میگه به درخت نگاه کرد، میگه فرمان داد، گفت که میخوام همه انبه ها همین الان برسه و همه انبه ها رسید، همون لحظه رسید و همه مثلا در واقع تعجب میکردن. یعنی یک معجزات خیلی بزرگی. حتی ببینید بعضی اوقات حتی کسایی که این عطا رو دارن، من مثال میدم، یه شخصی برای من تعریف میکنم، میگفت که گاهی اوقات من توی اداره مشکل پیدا میکردم، مثلا میدیدم که رئیسم خیلی من اذیت میکنه، میرفتم پیش این و این فقط مثلا میگفت میخوام رئیس فردا عوض بشه و بره مثلا یه قسمت دیگه کار کنه یا سیاستش به یه جای دیگه منتقل بشه. میگم وقتی این دعا رو میکرد، شما فردا صبح میدیدی که مثلا رفتی اداره بعدی واقعا مثلا یه حکم رئیس اومده که رئیس تغییر کرده. یعنی خیلی معجزات بزرگ. ولی خب چرا مثلا یکی مثل این برادر شناخته شده نیست؟ چرا شناخته شده نیست؟ برای اینکه توی کشوری مثل آمریکا نیست. میدونی اگه شما مثلا توی فرض دارم بهتون میگم زیمبابوه باشید، یا مثلا شما مثلا فرض کنید حتی تو ژاپن باشید، حتی توی مثلا یک سری از کشورهایی که تأثیر مذهبی خاصی ندارن، اصلا ممکنه خدمت شما گم بشه. اصلا میگم اصلا ممکنه خدمت شما گم بشه، اصلا ممکنه مثلا دیده نشید. میخوام یعنی انسانی داریم فعلا صحبت رو، بخواه به یه جایی برسم اینا رو دارم به شما میگم. یا مثلا شما مثلا فرض کنید مثلا یه جایی کشوری مثل کشور مثلا در واقع چی میگم یه کشوری، حالا توی این کشورها شاید بگیم مثلا 100 تا کشور اسم، شما خیلی به زور بتی 20 تا کشور اسم اون کشورهایی که میشناسی، مثل فرانسه، مثل انگلیس، مثل نمیدونم ژاپن، مثل نمیدونم چین. خب الان مثلا همینطور شما جلو برید خیلی سخت بشه که لیست 50 نفره رو شما در آن پیاده کنید، چون اون کشورهایی رو اسخایی برد که این کشورها یا همسایه شما هستن که به صورت حفظی میشناسید یا اینکه تاثیرگذارن. خب شما مثلا در واقع ربطی فرانسه همسایه ما نیست، ولی چون کشور تاثیرگذاریه شما قطعا اسم فرانسه رو میارید. مثلا در واقع شما چی میگم پاکستان رو ممکنه بیاید چون همسایه ماست، ولی پاکستان اگه مثلا ما بیاییم مثلا در واقع خارج از مثلا منطقه خاورمیانه یا منطقه ما یا منطقه آسیای همسایه ما، یک نفر که توی به قول معروف توی یک قاره دیگه باشه، استرالیا باشه، اصلا ممکنه اسم پاکستان هم نیاره جز کشورها، چون کشورهایی نیست که تاثیرگذار بوده باشن. ببینید ولی یک کشوری مثل افغانستان، یک کشوریه که علارغم این که بسیار بسیار منفیه، یا ایران، کشورهایی که شناخته شده هستند. دقت کنین کشورهای تاثیرگذاری. شما الان بگی ایران، چون ایران هر روز با اسرائیل درگیره، با نمیدونم با مناط با کشورهای مختلف درگیره، تقریبا تو هر کشوری شما برید اسم ایران وجود داره، اسم ایران میاد، یعنی جز کشورهای تاثیرگذاره. حالا مقصود من چیه؟ هدف من از تمام این مقدمه یا صحبت‌ها چیه؟ هدف من اینه که به صورت منفی اول نگاه می‌کنیم، بعد به صورت مثبت نگاه می‌کنیم. هدف من اینه که به شما بگم که یک کشورهایی تاثیرگذارن و یکی از دلایلی که خدا به شدت آمریکا رو تنبیه می‌کنه برای اینکه آمریکا بیشتر از اینکه مثبت باشه توی این 20 سال اخیر بیشتر منفی بوده. یه زمانی آمریکا نقش بسیار مثبتی داشته، ولی آمریکا الان نقش بسیار منفی داره. چیزی که از آمریکا مثلا میاد بیرون شاید دیگه مثلا مثل قدیم انجیل به اون معنا نباشه، بیشتر فیلم‌های مثلا در واقع بده، نمیدونم مثلا در واقع چیزهایی که حواس انسان رو از خدا بیشتر پرت کرده، حتی از نظر مسائل علمی، خصوصا وقتی دموکرات‌ها حکم قدرت رو در دست دارن، اصلا مردم رو به سمت بیخدایی و همجنسگرایی و اینا یه جورهایی سوق میدن. حالا وقتی جمهوری خواه هستن سر قدرت، باز اونا چون مثلا بیشتر به خدا اعتقاد دارن اوضاع یکم بهتره. پس این تأثیر وجود داره و این تأثیر، تأثیر آمریکا، تأثیر جهانیه. من یادمه که اندونزی بودم برای کار تجاری و زمانی که اندونزی بودم یه دوستی داشتم که منو دعوت کرده بود و این دوست من به من برگشت گفت که به من برگشت من ای من مثلا تو غروبا مثلا لطف داشت، من میبود مثلا رستورانای مختلف، بعد همه این رستوران شما میدیدید که مثلا تو اکثرا مثلا رستورانی که من میبود خلوت خلوت بود و بعضی اوقات مثلا شما میدید تو اون رستوران ممکنه مثلا یک چه میگم جای رقص هم باشه و خلوت خلوت، مثلا شما فکر یه رستوران مثلا با 1000 متر مثلا در واقع و شیک، مثلا 2 نفر یه نفر اونجا بودن. من برگشتم گفتم که خیلی مثلا در واقع من مایل نیستم اینجا جا بیام، ولی سوال ازت بکنم چرا اینقدر خلوت رستورانا؟ تقریبا یادم نمیاد 10 روز یا 1-2 هفته اونجا بودن. گفت تو چه اینقدر خلوته، میتونی به من توضیح بدی؟ بعد برگشت به من گفت که نمیدونم. بعد این تو ذهنش فکر کرد که من دوست دارم یه جای شلوغ بریم. فردا شب که مثلا فردای اون روز دیدم که این دوستم منو برد در واقع به یک جای خیلی شلوغ و در واقع تو اونجا همه هم میرقصیدن که من دیگه گفتم که من نمیتونم اینجا خیلی نمیمونم و اومدم بیرون. بعد توی اونجا که مثلا یه اتفاقی افتاد، شما فکر میکنید که همه چشم‌بادومی بودند، همه چشم‌بادومی بودند و دقیقا داشتن رقص‌های آمریکایی و غربی میرقصیدند. تو دلم وقتی اومدم بیرون برگشتم به شوخی بهش گفتم که خمینی حق داشته. گفت چطور؟ گفت خمینی میگفت که تعجب فرهنگی. و امروز وقتی مثلا من اینجا دیدم، به شوخی داشتم بهش میگفتم، گفتم من دیدم چطور چشم آدمیه که ما خیلی وقتا تو فیلم ها میبینیم که خیلی به سنت هاشون علاقه دارن، چطور اصلا دارن رقصهای آمریکایی میرقصن و اصلا این رقصهای آمریکایی با ترکیب قیافه‌ای و بدنی اینا جور نبود، ولی اینقدر فرهنگ آمریکا تأثیر گذاشته که حتی ژاپنیا، حتی نمیدونم کسای اندونزی، حتی کره جنوبی، شما میبینید که خیلی از رقصاشون و خیلی از موسیقیشون و موسیقی پاپ یا خیلی از موسیقیاشون و حتی مثلا با اینکه چیزای سنتی خودشون رو حفظ کردن، ولی به سمت غرب گرایش دارن، که اگه شما دقت کرده باشین الان اینقدر مثلا رقصا شبیه غیر رقصای غربیه که خیلی حتی رقصای کره ای رو دنبال میکنن بین جوونا. خب پس ببینید اینجا یه مثلا تاثیر عمیق فرهنگی آمریکا داره، ولی چیزی که از نظر روحانی باید متوجه بشیم که اگر آمریکا دقیقا این الان من به اینجا میخوام برسم، اگر آمریکا رو زندگی من مستقیم یا غیر مستقیم تاثیر داره، شما الان میگید چطور تاثیر داره؟ الان چرا خیلی از بردارا و خواهرای ما دلار تو خونشون دارن؟ خیلی ها دلار دارن دیگه، حتی شده 200 دلار. خب این دلار پول کجاست؟ پول آمریکاست دیگه، چون شما احساس میکنید پولتون مثلا در واقع قدرت نداره، داره مثلا بی‌ثبات میشه، داره ارزش خودش رو از دست میده و خیلی ها مثلا میگه اوکی ما یه 100 دلاری بذاریم کنار که لاغر مثلا در واقع این ارزشش از بین نده، چون مثلا و این 100 دلار یا 100 یورو پول آمریکاست و اتحادیه اروپا. و ببینید پول آمریکا تو کشور من چیکار باید بکنه یا پول اتحاد در واقع اروپا تو کشور من چیکار میکنه؟ پس نشون میده که حتی ذخیره های ارزی ما، دقت کنید ذخیره ارزی ما که ریال نیست، که ذخیره ارزی ما الان دولت آقای خامنه‌ای قاعد پوز که میده، ذخیره ارزی ما یوروه به رسمی و در این حال دلار هم هست، یعنی دلار و یورو میشه ذخیره ارزی ما. خب یعنی این که این اقتصاد اینقدر روی ما تأثیر گذاره آمریکا که حتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی یا بانک مرکزی از تمام دنیا اکثر مسائلش ذخیره مالیشون یا یورو یا دلاره. حالا روسیه و چین و همه اینا دارن تلاش میکنن که به قول معروف از زیر دلار و یورو در بیان، ولی نتونستن هنوز، و هنوز خود چین هم گرفتار دلار و یوروه، چون اینقدر که این در واقع تأثیر این کشورها تأثیر قدرتمندیه. به خاطر همینه گاهی آقا شما ممکنه یه آدم و چرا مثلا تا تعلیمات غلط وارد شد. من یه سوال از شما بکنم، اگر ما در وضعیت قبل از انقلاب بودیم که پول ما هم یه ارز محسوب میشد، شما فکر میکنید که اون آدمی که سالها پیش الان خدا شکر مثلا تقریبا اینا ریشهشون تا حدود زیادی کنده شده، ولی شما فکر می‌کنید که اون آدمی که سالها پیش مثلا در واقع تو آمریکا 20 نفرم در واقع دنبالش نمی‌کردن میتونست بیاد اصلا تو منطقه ما ارز اندام بکنه؟ نه نمیتونست بیاد. چرا نمیتونست بیاد ارز اندام بکنه؟ به خاطر اینکه این آدم گوش می‌کنی نه اون شایستگی رو داشت، نه اون قدرت انتقال کتاب مقدسی رو داشت، نه اون مس رو حتی داشت. ببین ما یه آدم های غربی داریم مثل بعد برانام، بله بعد برانام غربی بود ولی مس داشت، دعوت داشت و قدرت داشت، می‌دونید؟ ولی بیه ایده‌ای هستن که نه، چون آمریکاییه، دقت کنید، چون آمریکاییه و چون میتونه در واقع پول یک ماش میشه 2000 یا 3000 دلار و 3000 دلار یه چیزی حدود الان به پول الان 180 میلیون تومان پول ایران میشه، میتونه بیاد و یک نفری که ضعیف رو بیاد پیدا کنه بگه من ازت حمایت میکنم، و اون شخص ببینه که یه 30 میلیون تومان وارد زندگی شده و 30 میلیون زندگیش اصلا متعول کنه. ببینید 30 میلیون تومان زندگی این آدمو متعول میکنه، 40 میلیون تومان زندگی این آدمو متعول میکنه، دقت کنید، میتونه متعول بکنه. ولی در واقع ببینید اگر این شخص یه مثلا هندی بود که در واقع شما میدیدید که مثلا خیلی ها تو هند با 100 دلار در ما زندگی میکنن، خیلی از کشیش ها تو هند مثلا حتی مثلا 1000 تا عضوم داشته باشن ممکنه مثلا در واقع $1,000 بتونن در ما جمع کنن. خب اون کسی که $1,000 میتونه جمع کنه نمیتونه تأثیر چندانی بذاره، مثلا میخواد کمکم بکنه میگه بعدا بیا این $10، یا مثلا خواهر بیا این $5، گوش میکنی؟ کاری که خودشو تو هند میکنن و در واقع از همدیگه برکت میگیرن و به همدیگه میگن خدا رو شکر. میدونین مثلا با $5، $10، $20 میتونن در واقع گذران، شاید مثلا بتونن 3 روز هم غذا برای خودشون تهیه کنن، 4 روز هم غذا تهیه بکنن. خب ببینید البته همین $20 هم الان داریم صحبت میگه در من 1,200,000 تومان به پول ایرانه. بس میخوام بهتون بگم قدرتیه. ولی قبل از انقلاب با اینکه میسیونرهای زیادی اومدن ایران، ولی تمام بشارتهایی که دادن با تمام فضای آزادی که تقریبا از رضا شاه به بعد باشد تا زمان محمد رضا پهلوی که سال 57 بود، حتی نتونستن به یه تو فارس زبان ها میگم 100,000 تا فارس برسن، نتونستن به 100,000 تا فارس برسن، در حالی که میسیونرهای مثلا تمام این کلیساها مثل ببخشید اصطلاح خوبی مثل مور و مرخ تو ایران ریخته بودن. خیلی از این میسیونرها رو بعدها ما دیدیم و تعریف میگن وای ما تو ایران خیلی خوش به ما میگذشت، اینطور بود. ولی با تمام کارهایی که کردن، تمام بالا پایین هایی که کردن، تمام پولهایی که اون موقع هم خرج کردن، نتونستن. چرا نتونستن؟ چون مردم محتاج در واقع این نبودن که مثلا یکی بیاد $1,000 بهشون بده و بخرن. من منظورم مثلا کسایی نیستن که دنبالمون میکنن، دارن به صورت کلی مشکلی که وجود داره تو جهان سوم میگم. الان هم ببین چرا مثلا خیلی از این افراد کویت نمیرن، چون کویت پولش از آمریکا 3 برابر با ارزش ارزشه و همه دارن با رفا زندگی میکنن. شما کویت که میری دیگه نمیتونی با $1,000 مثلا بیای مثلا یه کویتی رو بخری. میدونی چرا نمیتونی یه کویتی رو بخری؟ چون کویتی اگه بخواد بپذیره باید غالبا بپذیره، نه به خاطر پول یا مثلا به خاطر اینکه شما آمریکایی هستید. میدونی با $2,000 خودتون نمیتونی کاری بکنید که مثلا کویتی یا مثلا در واقع یه قطری یا یه اماراتی بخواد ایمان بیاره. میدونی این در واقع چی؟ یعنی اونجا در واقع باید شما مست داشته باشی، قدرت داشته باشی، یا مثلا بگی من رفتم برای پدر مثلا در واقع مریض اون دعا کردم و شفا پیدا کرد و اینطور میشه که یک نفر ایمان بیاره. ولی دیگه شما نمیتونی با قدرت پول حرکت کنید. اگرچه باز کشوری مثل آمریکا یا اتحادیه اروپا مستقیم یا غیر مستقیم رو این کشورها تأثیر دارن، ممکن تأثیر مذهبی نداشته باشن ولی تأثیر فرهنگیشون رو گذاشتن، تأثیر به قول معروف هم فرهنگیشون رو هم تأثیر به قول معروف خیلی از تأثیرات رو این کشورها گذاشتن. حالا یه مسئله که اینجا هست که باز میخوام بهتون بگم، مثلا شما عربستان سعودی رو نگاه کنید، در واقع سیاست این شاهزاده جدیدشون اینه که عربستان رو تاثیرگذار بکنه. برای اینکه عربستان رو تاثیرگذار کنه میلیاردها دلار خرج کرده، شهر جدید داره میسازه، یه شهری که مثلا یه شهر خیلی عجیب و غریبیه با امکانات خاص. علاوه بر این شهری که داره ساخته میشه، شما ببینید مثلا حتی فوتبالیست میخره، فوتبالیست های بنام میخره، به اونا پول میده تا مثلا مردم دنیا بگن که بله فلان فوتبالیست عربستان داره توپ میزنه. به این یه تبلیغاته که کشور تاثیرگذار بشه، کشور بیاد مثلا ارزش پیدا بکنه، یعنی بیاد مثلا یه تاثیر جانی داشته باشه که مثلا وقتی اسم عربستان میاد توی زمینه‌های مختلف بگم که بله تا عرب، چون اینا دارن زمینه سازی میکنن برای 30 سال آینده که بتونن قدرت‌های آینده جهان باشن. که خب ما می‌دونیم که دنیا به چه صورت سمتی تموم میشه، هیچ وقت عربستان قدرت جهان نخواهد بود، چون بازگشت مسیح هم در واقع این اجازه رو به خیلی از این کشورها نخواهد داد. حالا من به اینجا میخوام برسم، پس زمانی که آمریکا میتونه رو زندگی ما تأثیر داشته باشه، یه چیز میخوام به شما بگم و این تأثیر یا آمریکا یا اروپا یا یه سری از کشورها، یعنی این که رو و اون ریاستی که اونجا هست ریاستیه که دیوهای دیگه تابع این ریاست ها هستن. یعنی میشه گفت که مثلا اینا در واقع قدرت های برتر جهان ظلمت هستند. و چون قدرت های برتر جهان ظلمت هستند، دقت کنید چه خواهم به شما بگم، این قدرت های برتر جهان ظلمت، یعنی اون بگیم رئیس آمریکا، اصطلاحا اینطور بگم رئیس آمریکا، یک در واقع دیو مقتدریه که حتی ریاست های دیگه‌ای که تو مناطق دیگه هستن یا قدرت های دیگه‌ای که تو مناطق دیگه هستن از اون دیو الهام میگیرن، از اون دیو خط میگیرن، از اون دیو در واقع چیکار میکنن، از اون دیو به قول معروف حمایت میکنند. چون به قول عیسی مسیح میگه اگه یک حکومتی به ضد خودش بلند بشه در واقع سقوط بشه، شیطان هم به ضد خودش بلند نمیشه. اینجاست که شما میبینید که چون تخت شیطان در واتیکان از نظر مذهبی و این تأثیر مذهبی واتیکان که تخت شیطان اونجاست، ببین نتیجه چیه، دقت کنید، من دارم در مورد تأثیر صحبت میکنم دیگه، بیشتر از یک میلیارد ما کاتولیک تو دنیا داریم، یعنی یک هفتم جمعیت دنیا کاتولیکه. دقت کنیم، میخوام به شما بگم یک و نیم میلیارد نفر، تقریبا میگه 2 میلیارد مسیحی، 1.5 میلیارد در واقع کاتولیک هستن. این 1.5 میلیارد حالا کجا پخشن؟ ببینید، تو تمام دنیا، آفریقا هستن، اروپا هستن، آمریکا هستن. جو بایدن الان کاتولیکه دیگه، شما نگاه کنید، جو بایدن کاتولیکه. توی آمریکا هستن، توی نمیدونم همه قاره ها هستن، حتی تو خود ایران ما کلیسای کاتولیک شما نگاه کنید ساختمونای بسیار با ارزشی داره، حتی اگه عضوم زیاد نداشته باشه که در واقع ساختمونای بسیار با ارزش از قدیم داره. شما یک بخش بزرگی از آشوریا کاتولیک هستن دیگه، درسته؟ کاتولیک هستن و تابع پاپ. خب پس ببینید این تأثیر جایی که تخت شیطان هست که واتیکان رومه به قول کتاب مقدس، شما ببینید 1.5 میلیارد تحت تأثیر این هستن از نظر مذهبی. اینه که به واتیکان قدرت میده و همیشه یکی از قدرتایی که داشته که حتی تو جنگ جهانی دوم با این که رفت سمت ایتلر و سعی کردن ضعیفش بکنن، ولی همچنان نتونستن واتیکان رو تکون بدن، چون تکون دادن پاپ یا مثلا در واقع زندانی کردن پاپ که اون موقع باید زندانی هم میشه، چون با حزب نازی همکاری کرده بود، مصادف بود با یک شورش 1.5 میلیارد و ترجیح دادن سکوت کنن و کوتاه بیان. دقت کنید، حالا شما تأثیری که این کشورها، دقت کنید، پس ما در واقع یا حتی عربستان سعودی برای مسلمان ها، خب شما هر چقدر آقای خامنه‌ای بگه یه تأثیری که ایران داره، من نمیگم تأثیر نداره، حتی در زمانهای آخر تأثیر داره، ولی عربستان سعودی برای 900 میلیون مسلمان تأثیر بسزایی داره، چون مکهشون و حجشون اونجا میرن، یه برای دنیای اسلام پس نقطه تاثیرگذاریه. ممکنه برای مثلا در واقع در نقشه خدا مثلا عربستان مثل ایران دیده نشه، چون عربستان اون خصومتی که مثلا در واقع دیو فارس با یهودیا داره رو اون قسمت نداره، ولی به هر حال تاثیرگذار هستن. پس ببینیم، ما در جنگ روحانی، ما اگر در نظر بگیریم که ما یه دیوی داری به نام دیو فارس، درسته، که قوی هم هست و ما داریم دعا میکنیم که این مهار بشه، چون ما میدونیم که باید بر هوا مسلط بشیم تا نتیجه شو در زمین ببینیم، اینو در جلسات گذشته گفتم اینو بهتون. حالا ببینید، پس ما باید در این جنگ روحانی قلم روی حمله خودمونو بالاتر در دعا ببریم. شما نمیتونید مثلا در زمانی که ما توی جنگ روحانی هستیم به دیوی که توی آمریکاست یا رئیس آمریکا حمله نکنیم، نمیتونیم. دقت کنید چی خواهم بهتون بگم، یعنی انگار خدا داره رول قصه ما نشون میده که نبرد داره سخت‌تر میشه، شما نمیتونی حمله نکنیم. چون ببینید این دیو یا این رئیسی که توی آمریکا هست، درسته؟ روی زندگی شما حتی ایمان داره تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم داره. همونطور که زمانی که در واقع دانیال توی بابل به اسارت برده شد، شما نمیتونید بگید که آقا حتی دانیال رو عقیم کردند. من کمترین اثرش رو جسم خودش بوده، عقیمش کردن. درسته که خدا در پس حوادث تاریخی و حتی اسارتهایی که ممکن دشمن ما رو ببره، مثل دانیال، مثل همه اینا، خدا قوی تر عمل میکنه، به ما برتری میده و به قول کتاب مقدس ما پیروزمندتر از، در واقع برتر از فاتحان هستیم. درسته، ما برتر از فاتحان هستیم و اینجاست که کتاب مقدس میگه رویی که در ماست از رویی که در دنیاست بزرگتره. پس نباید بترسیم، ولی باید تیر پیکان ما، حمله ما فقط معطوف به دین فارس نباشه در این جنگ روحانی، چون که یه دیوی توی آمریکا هست، یه دیوی توی اتحادیه اروپا هست، یه دیوی توی یه سری از کشورها هست، حتی عربستان سعودی، که این دیوها اینا در واقع روی زندگی تمام مردم دنیا تأثیر گذارن. پس اگر ما میخوایم یک کار جهانی انجام بدیم، دقت کنید، نمیتونیم از این روحا چون توی منطقه ما نیستن غافل باشیم. یعنی جنگ باید به سمتی گسترش پیدا کنه، به سمتی بره، به سمتی ما باید حمله بکنیم که در واقع فراتر از قلمرو ماست. دقت کنید، یعنی این داستان داستانیه که مثلا فراتر از قلمرو ماست و اون زمانه که، دقت کنید، اون زمانه که ما میتونیم در واقع بیداری رو آماده کنیم، چون اینا تأثیر گذارن. ما نمیتونیم ببینید حتی باعث شده به این تأثیر روی پاسپورت هست، این تأثیر روی سفر کردن خوشون هست، این تأثیر رو پول توجی بیشن هست، این تأثیر توی مثلا دوال کاری که انجام میدن هست. به خاطر همینه که مثلا شما میبینید که یه مرکزی که مثلا توی حتی روحانی هم نباشه مرکزی که توی آمریکا داری مثلا مورمون رو تبلیغ میکنه، اگر مثلا 1000 تا عضو داشته باشه، جای دورم نه، 2000 تا عضو داشته باشه، 2000 تا عضو بهش امکان میده که بتونه یهو ترجمه بکنه به 100 زبان و ناگهان شما ببینید که تفکری که غلطه پخش بشه. اگر مثلا فکر کنید مثلا ما الان توی اینجا یه فرقه ای داریم به نام فرقه کیمانگیست، این فرقه بهتون فکر کنم تعریفم کردم دیگه، گفتم خود بنیانگذارش کسی بوده که حالا توی مثلا 70-80 سال پیش، 90 سال پیش با خدا را میرفت، ولی بچهاش منحرف شدن. خب شما حساب کنید که اینا تقریبا 3-4-5 میلیون نفر، 10 میلیون نفرن، ولی این 10 میلیون نفر، این مثلا در واقع شما تاریخچه اون کیمبانگو رو بخونید، کیمبانگو معجزه میکرد، خیلی کارها میکرد. حتی یه چیز به شما بگم، یه جایی رفت و توی منطقه ای و بهش مثلا در واقع مثلا تمام مردم منطقه باش مشکل داشتن و نخواستن این وارد اونجا بشه. خب اینا افرادی هم بودن که یه جورایی بدوی هم بودن دیگه، چون تعلیم درستی نداشتن، ممکنه مثلا خادمان خدا بودن ولی تعلیمات غلط پلت هم داشتن. حالا اینکه مانگو رفت اونجا و در واقع یه خواهری، یه مادری اومد بهش برگشت گفت که یه 4 تا پرتقال بهش داد، 4 تا پرتقال بهش داد، 4 تا سیب بهش داد. بعد برگشت مثلا برگشت گفت که به خاطر اینکه 4 تا پرتقال یا 4 تا سیب به من دادی، من انحصار پرتقال رو به تو میدم. الان تو تمام اون منطقه فقط تو همون زمین پرتقال بود رشد میکنه، یعنی توی زمین‌های دیگه اصلا پرتقال یا مثلا میوه، اون میوه که این خورده بود رشد نمیکنه. نمیدونم پرتقال بود چیز بود، یکی از میوه‌ها بود، فقط تو منطقه خودت، تو اون منطقه، تو اون زمین خاص پرتقال رشد میکنه، هیچ جای دیگه مثلا مثل که هر کاری میکنن رشد نمیکنه. حالا من به یه جایی میخوام برسم، ولی چرا کیمبانگو باید معروف نشد؟ کیمبانگو به این دلیل خیلی معروف نشد، خیلی پیش نرفت. دلیلش فقط و فقط و فقط این بود که کیمبانگو تو کنگو بود. حالا تأثیری که کیمبانگو مثلا الان یک کنگویی مثلا با درآمدی که داره نمیتونه بیاد مثلا فرض کنین بگه خب من در واقع زندگی نامه کیم بانگو رو مثلا در واقع می نویسم به 200 تا زبان ترجمه می کنم یا به 100 تا زبان ترجمه می کنم و اون در واقع اون تکنولوژی، اون هماهنگی، اون نمیدونم سرعتی که مثلا میتونه تو آمریکا داشته باشه. ولی اگه شما مطمئن باشید این کیم بانگو تو آمریکا بود، الان هم داستان زندگیش رو شما میشنیدید، هم نمیدونم مثل بیلی گرام داستان زندگیش رو شما میشنیدید، داستان نمیدونم مثلا در واقع ازدواجش رو چطوری کشته شد و چطوری معجزه کرد و همه اینها رو شما میشنیدید، چون اینا آرشیو دارن و این آرشیو رو در واقع نگه میدارن، بعد مثلا ازش فیلم ساخته میشه مثل فیلم بیلی گرام که ساخته شد. ولی خب مثلا در واقع به خاطر همین شما زمانی که فیلم بیلی گرام رو نگاه میکنید، تازه اینقدر مثلا از نظر سینمایی خوب ساخته شده، شما ممکنه اشک از چشماتم در بیاد، بگی اه خداوند با چه کار بزرگی. یا مثلا مارتین لوته، فیلم مارتین لوته خیلی یاد دیدید، فکر کنم تو همین شبکه دعا و شبکه امروز هم این فیلم مارتین لوته گذاشته شده باشه. شما فیلم مارتین لوته رو نگاه میکنید، چون آلمانه چون تاثیرگذاره تصمیم میگیرن فیلمشو بسازن. ولی شما حساب کنید الان یه واعظی بود مثلا فرض دارم به شما میگم توی فیلیپین، اگه توی واعظی توی فیلیپین بوده، این واعظ فیلیپینی گم میشد، واعظ فیلیپینی. و زمانی که میبینیم توی این کشورهای ببخشید اینجور کشورها یک نفر معروف میشه، شما باید بگید که واقعا این قدرت خدا رو داشته. ببینید اگه شما میبینید که یه نفر علارغم این که مثلا سانسور هست، علارغم این که مثلا رسانه نیست، علارغم این که این نیست، علارغم این که این نیست، علارغم این که اون نیست، ولی میتونه تاثیر جانی بذاره، پس باید بگید که واقعا یا خدا بوده یا واقعا به یه شبکه خیلی قوی شیطانی بس بوده. وگرنه این که شما توی این کشورها بخواید معروف بشید، این تقریبا یه چیز سخته، نمیگم نمیشه ولی سخته. بس اینجا چیزی که میخوام به شما بگم اینه، بس تأثیر کشورها تأثیر بسزاییه و اون رویی که در اون کشور کامو، یه کشورهایی هستن که فقط انگار مثلا روحایی که اونجا هم حاکمن روحای ضعیفی هستن که میتونن اون منطقه خودش رو تأثیرگذار باشن، کنترل کنن، به اون روحای بالاتر گزارش بدن. ولی یک کشورهایی هستن که بر دنیا روحی که بر اونها کار میکنه، روحی که بر دنیا تاثیر. چرا پس الان برمیگردم به مکاشفه؟ چرا گفتم که توی مکاشفه از آمریکا صحبت شده؟ نشون میده که چطور آمریکا میاد و میبینید که نمادی که داره در واقع یک بررست با دو تا شاه، و میبینید که چطور صدای شیطان، صدای اژدها از این بره شنیده میشه، به ظاهر مسیحی ولی این صدای شیطان از اون شنیده میشه. ولی میبینید که چطور از در واقع وحش اول یا وحشی که مثلا 7 سر و 10 شاخ داره که زن فاحشه روش سوار شده، چطور این حمایت میکنه. دقت کنید چطور حمایت میکنه. شما بازه میبینید در کتاب مکاشفه، در کتاب مکاشفه. پس ما کشورهای تاثیرگذاری داریم. پس اگر میخواهید بیداری اتفاق بیفته، باران آخر اتفاق بیفته، نمیتونیم نادیده بگیریم. دقت کنین، نمیتونید شما نادیده بگیرید. چرا نمیتونید نادیده بگیرید؟ برای اینکه این کشورها روحایی دارن که بر رویی که در واقع خیلی وقتها در کشورهای ما کار میکنه تأثیر داره. حتی اگه ما بگیم روح فارس، رئیس فارس نوکر رئیس آمریکا نیست، ولی همکاری نزدیکی با هم دیگه دارن تا مردم رو کرور کرور به جهنم بفرستن. پس کار ما یکم سخت‌تره. کار ما اینه که در واقع، و کاری که برادران و خواهران ما تو آمریکا هستن که خیلی هاشون هم این پیغام ها رو دنبال میکنن، بدونن که اینا در واقع باید در واقع تأثیر این رو که میتونه در واقع و میخواد مانع پخش انجیل جاودانه بشه، یا تأثیر این رو که در اروپاست که میخواد مانع از این بشه که انجیل جاودانه پخش بشه، چطور میخواد مانع بشه؟ با در واقع تبلیغات. تبلیغات منفی، نمیدونم مثلا در واقع سرگرمی ها، نمیدونم با خیلی چیزها، باید ما بر این روح ها مسلط بشیم. کار سختی ها، یعنی دعاهای ما باید بیشتر و قوی تر بشه. حالا تأثیر مثبت رو الان میگم. تأثیر مثبت مثلا مثل بعد برانام، خدا تو همون جا از بعد برانام استفاده میکنه و بعد برانام چون در یک جای استراتژیکه مهار میکنه اون روی که در واقع تو آمریکا هست و پیغامی که خدا بهش میده به تمام دنیا میرسه. ببینید شما الان، و یه چیزی که میخوام به شما بگم، میدونید چی به یک مرکز بیسیونری یا به یک مثلا در واقع جا حتی هویت میده؟ اون یعنی کسی که اون لیدر یا اون رهبر مس شده است. یعنی چون بعد از برام جفرسون ویل بود، جفرسون ویل جفرسون ویل شد، وگرنه اگر بعد از برام جفرسون ویل نمیرفت و خدا مثلا بعد از برام میفرستاد تورنتو، الان شما نمیشنیدید که مثلا بگن جفرسون ویل، شما میشنیدید که مثلا دائما اسم تورنتو میومد یا اسم ونکوور میومد. ولی چیزی که باعث شد که جفرسون ویل در واقع یک شهر کوچیک شناخته بشه در دنیا و حتی بگن یکی از جاهایی که جای آمریکاست که پر باز دیده از نظر توریستی، چون خیلی از پیغامی ها میرن جفرسون ویل رو ببینن وقتی میرن آمریکا، در واقع به خاطر بعد برانامه. وگرنه ببخشید الان شما مثلا به صورت عادی میخوام صحبت کنیم، شما چند نفر مثلا، اگه مثلا ما خیلی از فامیلا رو داریم، خیلی از آشناها رو داریم که آلمان زندگی میکنن، اوکی؟ شما زمانی که از آلمان میشنوید، آمبورگ رو میشنوید، برلین رو میشنوید، مثلا در واقع چی میگم مونیخ رو میشنوید، این شهرها معمولا از شهرهایی که شنیده میشه. خیلی کم، با اینکه کرفلد تو خود آلمان یک شهر در واقع شناخته شده است، یعنی یک شهر پول داره، ولی شهر پولداریه که جهانی نیست. یعنی مثل برلین و نمیدونم آمبورگ و ایلا شهر جهانی نیست. ولی چیزی که باعث میشه که کرفلد بشه، حضور اوارد فرانک بود. خب الان که اوارد فرانک نیست، شما نمیتونی بگی کرفلد اون کرفلد سابقه. ممکنه مثلا مرکز بیسوری که بعد از فرانک گذاشته به فعالیت ها کما بیش ادامه میده، جزوه های اونو پخش کنه، ولی اون قدرتی که کرفلد داشته، دقت کنید، در واقع بعد از فرانک، یعنی اگه بعد از فرانک مهاجرت میکرد میرفت مثلا اتریش، گوش میکنید، دوباره شما اسم مثلا در واقع وین میشنیدید. اگه مثلا بعد از برانا میرفت مثلا در واقع بعد از فراک مثلا بلند میشه میگفت نه من میخوام الان ساکن نمیدونم مثلا زوریخ بشم یا ساکن لوزان بشم، شما اسم لوزانش میشنید. الان شما اصلا نگاه کنید، یه زمانی بعد الکس زنده بود، زمانی که بعد الکس زنده بود اصلا توی دنیای پیغام اسم لوزان زیاد شنیده میشد. می‌بینی چرا؟ چون بعد از الکسی مثلا در واقع یک میسیونر بسیار قدرتمندی بود و در واقع چون لوزان ساکن بود، حضور بعد از الکسی توی لوزان باعث شد که خیلی ها دوست داشتن بیان لوزان. خیلی ها الان که خواب پیرتر هستن، زمانی که مثلا صحبت مثلا سوئیس میشه، میگه که لوزان هم شما رفتید، لوزان هم بودید. چرا؟ چون ذهنشون در مورد لوزانه که بعد در واقع بعد در الکسی اونجا بوده. وگرنه در حالت عادی خیلی ها که مثلا در واقع سوئیس رو میشناسن، بیشتر ژنو و برن و زوریخ رو میشناسن. ببینید، پس حضور یک مرد خدا در یک منطقه، در یک جا، وقتی اون مرد خدا یه خدمت جانی داشته باشه، حضور اون میتونه باعث بشه که تحولاتی اتفاق بیفته. یعنی بگن که بعد اینه، شما الان نگاه کنید توی ترکیه، توی زمانی پولس بوده، درسته؟ خیلی از این کلید الان به برکت، ببخشید میخوام بهتون بگم، به برکت مثلا در واقع رهبران فعلی ترکیه نیست که ترکیه کشور توریستی محسوب میشه، یا حتی به برکت اسلام نیست که ترکیه کشور توریستی محسوب میشه. خیلی ها که میخوام بیان ترکیه و موبایل توریست، میخوام بیان مثلا 7 شهر در واقع کتاب مکاشفه رو ببینن، افسوس و نمیدونم اینا رو، یا غلاطیان و غلاطیه رو، یا تمام این شهرها میخوام بیاد اینا اونجا رو ببینن، یا خیلی ها که حتی دوست دارن یونان رو ببینن. یه سری از شهرهای رو مثلا جزیره پتموس الان بر به یونان تعلق داره. خب این خودش گردشگری به وجود میاره. یا یهودی ها علارغم تاریخی که دارن، ولی بیشترین توریستی که الان دارن مسیحیانی هستن که میخوان برن قبر خالی مسیح رو ببینن. هیچ کدومشون نمیتونن منکر بشن، یعنی از طریق در واقع این قبر خالی عیسی مسیح و اون تاریخ مسیحی که اونجا شکل گرفت، یهودیا الان با اینکه مسیح رو رد کردن ولی دارن نون عیسی مسیح رو حتی از نظر مادی میخورن. و تو جفرسونویل هم همینطوره، تو کریفلد هم همینطوره. تو کریفلد شما حساب کنید که من نوعی زمانی که مثلا من کریفلد میرفتم، من که نمیرفتم که مثلا در واقع شهر کریفلد رو برم ببینم یا سایت های تاریخی کریفلد، اصلا نمیدونم کجا بود. ولی اگر مثلا من میرفتم مثلا در واقع دو روز، سه روز، یک روز میرفتم پیش بعد فرانک، مثلا میرفتم برای بعد فرانک رو ببینم، نمیرفتم که مثلا به قول معروف بیام، به قول معروف مثلا برم بیام. هیچ وقت وقتی کریفلد بودم جایی رو نگشتم. یادم میاد که فقط مثلا توی مثلا رستوران و هتل غذا خوردم، یا مثلا در واقع گاهی اوقات مثلا بعد فرانک میگفت که مثلا یه دونه چی میگم کینگ برگر بود، نمیدونم چی بود، مثلا در واقع وقتی ساعت میگذشت میگفت خب شما مثلا در واقع میتونید بگید مثلا اینجا نزدیک مثلا یه دونه همبرگر فروشی بود، یادم نیست کینگ برگر بود یا مکدونالد بود، فکر کنم کینگ برگر بود که میرفتیم اونجا یه غذایی میخوردیم، بعد مثلا دوباره برمیگشتیم ادامه به صحبت. یعنی برای چیز دیگه نه، من برلین رو رفتم گشتم. میدونید؟ ولی من کریفلد هیچ وقت نگشتم، چون اصلا چیز جذابه ای نداشته. ببینید بس جفرسونویل هم همینطور، جفرسونویل جایی نیست که شما الان جذبه توریستیک داشته باشه. الان تمام پیغامی ها مثلا زمانی که میرن میگن که آقا ما اینجا خیابونی که بعد ابرانام در اون جزوهش گفته بود اینجا مثلا اینه، اینجا مثلا قبر بعد ابرانام اینجاست، اینجا خونه بعد از جوزفی که خونه بعد ابرانام بود الان بعد از جوزف اونجا زندگی میکنه. اینجور مسائل مطرح میشه. اینا تأثیرهای مثبته. ولی بس ببینید یه چیزی که میخوام به شما بگم، میتونه یک مرد خدا، یک زن که مثلا مست داره، منظور من برای موعظه نیست، میتونه تأثیر بسزایی بذاره اگر جنگ روحانی رو ما بلد باشیم. مهم نیست، من میخوام اینو بهتون بگم. درسته که از نظر انسانی الان شما ممکنه بگید خب منی که توی رشتم چه تأثیری میتونم بذارم، من که توی کرجم چه تأثیری میتونم بذارم، چون میتونه ناامیدی هم به وجود بیاره دیگه، یا من که توی کابل هستم چه تأثیری میتونم بذارم. ببینید اینا مهم نیست در برای زمانی که ما ببینید بدونیم چطوری باید بجنگیم. شما حتی توی منطقه محروم میتونید باشید، ولی میتونید رو تمام دنیا تأثیرگذار باشید. میدونید میتونید تو تمام دنیا زمانی که در مورد بتلم در واقع نبوت شد، گفت که ای بتلم افراخته، تو در میان تمام این هزارهای یهود کوچیکی و اصلا محسوب نمیشی. ولی اگه بتلم محسوب شد، به خاطر تولد عیسی مسیح در بتلم بود. اگه کرج میتونه هویت جهانی بگیره، اگر اصفهان میتونه هویت جهانی بگیره جدا از تاریخی که داره، اگر نمیدونم مثلا شیراز، اگر نمیدونم بوشهر، اگر نمیدونم بندرعباس، اگر نمیدونم رشت، میتونه یک در واقع تأثیر جهانی داشته باشه. بعد رو خواهرم به خاطر حضور مردان و زنان پر از روح هستند، مردان و زنانی که برای دنیا دعا میکنند، برای اینکه انجیل ملکوت، انجیل جاودانه عیسی مسیح پخش بشه. گوش میکنه، این حضور شما، حضور ما میتونه همه چیزو به نفع ما تغییر بده. علارغم اینکه از نظر انسانی ممکنه محال باشه اسم رشت شنیده بشه، ولی از نظر الهی این محال نیست. از نظر انسانی ممکنه مثلا محال باشه که مثلا در واقع اسم فلان خادم فلان ایکس مثلا بوده. شما ببینید تو زمانهای قدیمتر، زمانی که مثلا در واقع ما زندانی شدیم، حتی مثلا اون مقطع در مورد مثلا بعد یوسف گفتن که نمیدونم وزیر امور خارجه انگلیس گفت که من در مقابل شجاعت اون اوباما هم همینطور گفت که من تعظیم میکنم. یعنی اینکه یک نفر از رشت تونست تأثیر بذاره. زمانی که من یا مثلا بقیه هم زندانی شدیم این اتفاق افتاد، تونست تأثیر بذاره. این تونستیم یه تأثیر بذاریم که حتی فرقه ها نفع بردن. نفعی که فرقه ها بردن در اون مقطعی بوده که در واقع اینقدر این موج رفت بالا، که زمانی که این موج رفت بالا اتفاقی که افتاد این بود که دولت مثلا در واقع چی میگم به مسیحا خیلی یک سال و نیمه خیلی از این مسیحایی که ترکیه بودن راحت میرفتن. یعنی پس ما میتونیم تاثیرگذار باشیم وقتی در دستان خدا باشه. میتونیم در هر جای، چه رشت باشه، چه نمیدونم ما تو آمازون باشیم، چه تو هر جایی باشیم، اگه خدا خدمتی رو به ما سپرده، اگه خدا کاری رو به ما سپرده، میتونیم تأثیر مثبت بذاریم. یعنی تأثیر مثبت بذاریم و این تأثیر مثبت، دقت کنید، این تأثیر مثبت برای چیه؟ برای اینه که شما این تأثیر مثبت، برای اینکه شما در دستان خدا باقی موندید. ببینید ما دنبال این نیستیم که شهرت کسب کنیم، ولی یه چیزی در درون ما میسوزه. چی در درون ما میسوزه؟ هدفی که داریم. هدف ما چیه؟ اینه که انجیل به تمام قوم ها و قبیله ها به شکل گسترده‌ای، درسته، به شکل گسترده‌ای انتشار پیدا کنه، با یک صدای بلند و رسا شنیده بشه. خب پس ما چطور باید دعا کنیم؟ ما باید هم دعا کنیم که انجیل شنیده بشه، میدونید، با این روحا درگیر بشیم و خدا به شکلی که میبینه میتونه کجا باید خدا این بمب و کار بذاره که این بمب یه انفجار جهانی داشته باشه. ببین برای این مسائل باید دعا کنیم. ببین درسته توی جلسات دعای صبحگاهی همیشه بعدرانی که مثلا زحمت میکشن که مثلا اون دعا رو بیزارن، یا اون گروهی که مثلا اون دعای روزانه رو میزن توی جلسات روزانه برای گسترش انجیل جاودانه دعا میکنن و عالیه، ولی باید هدف رو یک کم گسترده تر کنیم. ببینید باید مثلا در واقع روسیه تأثیر گذاره، بس نمیتونیم روسیه رو در دعا نیاریم. روی که در روسیه است و تأثیر گذاره، نمیتونیم روی که در آمریکاست و در واقع اون رئیس آمریکا رو تحت کنترل نگیم. نمیتونیم ایران رو فراموش کنیم، چون ایران هم جزء خوشبختان یا متأسفانه کشورهاییه که در زمانهای آخر دیده شدن که جنگ میکنن و اینجاش که شما میبینید هر روز تنش هست و مثل دیگیه که هر آن منفجر بشه. دائما از من بذار بعد بذارم بذار شما جنگ میشه جنگ نمیشه، چه اتفاقی بیفته؟ آمریکا ایران رو میزنه، ایران آمریکا رو میزنه، ایران نمیدونم مثلا اسرائیل رو میزنه، اسرائیل ایران رو میزنه، جنگ میشه بعد بیروز، چون دیگیه که داری میجوشه. ولی هنوز ما کمی کار داریم. ببینید هنوز ما کمی کار داریم. ببینید باید به اون گستردگی برسیم که انجیل جاودانه به اون گستردگی پخش بشه. نمیدونم چقدر متوجه منظور من میشیدین. ببین انجیل جاودانه به صورت گسترده با قدرت پخش بشه عزیزان من. و الان من همیشه هم مثلا بعضی بعد فیروز هم میگه من نمیدونم که چرا خدا پیغام های خیلی مهمی رو که ما داریم و میاد اول به ایرانیا میگه. خب برای منم هنوز این یه چیز سواله، بگم همین تحت این پیغامی که امروز بود، چون یک کم در مورد روند روحانی با این گروه با این کلیسا صحبت کردم، میگفتم که اینم یکی از مسائلیه که باید مطرح بشه، ولی شما میبینید که این برای اونا نبود، برای شما بود. پس در این جنگ روحانی ما باید بیدار باشیم و هدف گذاریمون یکم گسترده تر از وضعیت فعلی باشه. مثلا ما نمیتونیم ترانسفر نادیده بگیریم، ما نمیتونیم تاثیر مثلا در واقع سوئیس نادیده بگیریم، ما نمیتونیم مثلا تاثیر نمیدونم مثلا فرض کنیم آمریکا یا مثلا در واقع چی میگم این حتی روم رو نادیده بگیریم. پس ما باید در واقع به حمله ما یک کم فراتر بریم، میدونی؟ و اینجاست که حتی میبینی شما سالهاست که ممکنه برای دیو فارس دعا میکنید و اون نتیجه ملموس حس خواهد شد، ولی هنوز اونطور که باید حس نشده روی زمین. چرا؟ چون فقط در واقع دیو فارس این وسط نیست، ما جنگمون یکم جنگ فراتر از این دیو فارسه یا رئیس فارسه. ببینم چقدر تونستم بزرگ رو برسونم. اگر در واقع سوالاتی بود مثلا در واقع یا حس میکنید بیشتر باید این مسائل باز بشه، شاید خدا اجازه بده که در هفته های بعد بتونیم صحبت کنیم. فیض عیسی مسیح با شما باشه. دعا میکنیم. پدر عزیز آسمانی، ما رو در این نبرد روحانی هدایت کن، برکت بده و بگذار خداوند دید درست داشته باشیم. خداوند وقتی تو بگی ما برتر از فاتحان هستیم، یعنی برتر از اسکندر مقدونیه، یعنی برتر از تمام مردان فاتح تاریخ، و ما میدونیم که با قدرت انسانی خودمون برتر نیستیم، با قدرت روح القدس رویی که به ما بخشید، روی خودت، یعنی خودتو به ما بخشیدی، تو در ما ساکنی و چون تو در ما ساکنی از رئیس این جهان و رویی که در این جهان کار میکنه که شیطان بزرگتر و قویتر هستیم. به نام عیسی مسیح مکاشفه رو به این جمع و کسانی که خواهند شنید عطا کن. آمین. فیض عیسی مسیح با شما باشه. شب همگی خوش.